بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. دیروز در رابطه با شعر ابن راوندی کم عاقل عاقل اعیت مذاهبه، در ضمن ترجمه اون شعر دو جواب برای شاعر گفته شد. امروز چون هم آخرین روز درس است و شما یک هفته تمام رو تعطیلی دارید و هم چهار شنبه است و نوبت چند تذکر، بنده میخوام هم جواب دیگری که دیروز در اثر کمی وقت نشد برای ابن راوندی در ارتباط با شعر او عرض کنم جوابی بگم و ضمناً چند تذکاری، و هر دو رو با هم توأم می کنیم و از این حدیث مدد می گیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. منتها این اول کلام قرار می دیم چون ارتباط با درس دیروز داره، ارتباط با نصیحت امروز داره. اول درس قرار می دیم و بعد هم انشاءالله درسمون رو آخر می آریم. ان فی ایام دهرکم نفحات، از رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، ان فی ایام دهرکم نفحات، فاغتنموها، یعنی در روزگاران شما یک لحظه های استثنائی خدایی پیش می آید، اینها رو غنیمت بدانید، ارج بنهید، ارزش اونها را بشناسید و کم و کوچک ندانید. این حدیث. ببینید در شبانه روز ما یه وقت هست که خیلی نسیم معنوی و جسمانی و روحی و بدنی میوزه، هوا بسیار جالب و زیبا و خوبه. در هر 24 ساعت یک لحظه هست، میدانید اون لحظه کی هست؟ بین طلوعین و سحر، این وقت. بعضی ها اینا رو نمیفهمند، نمیدانند این لحظه چه لحظه است. در اون وقتها خوابند و حتی خواب با خور و خور، نه خواب ساده. در ایام روزگار و دهر هم خدا این چنین نفحاتی و نفخاتی داره. بعضی ها می شناسند، قدر می دانند، بعضی ها خوابند، اونطوری که در سحر خوابند. حالا یکی از این نفحات انقلاب اسلامی ماست. اگر ما نگوییم کوتاهی کردیم، چرا که رزمنده ها با خون خود و جانشون می جنگند چگونه است که ما از کلاممون دریغ کنیم. حالا ربط بدم با سخن ابن راوندی که می گفت چقدر عاقل و عالم و دانشمند و فیلسوف گرسنه چقدر جاهل و نادان است سیر و فربه. راست می گوید، همینطوره. می دونید علتش چه بوده که اینطور بوده؟ علتش حکومت‌های شاهنشاهی و حاکمین نالایق بلهوس و کشور زیر بار استعمار. علتش این بوده. در سراسر دوران تاریخ اینه. حافظ میگوید فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. او میاد نسبت به فلک میده، ولی خب از ترسه، نمیتونه بگه در مملکت ما اینجوره، در کشور ما اینجوره، میترسیده. چرا دانشمندان در انزوا و در خفا بودند، در فشار بودند و بلهوس ها خوش بودند؟ چرا؟ الناس علی دین ملوکه. عبید زاکانیست میگوید چند بار دانشمند به نام شاعر زبردست، ادیب و فیلسوف، چند بار از شاه تقاضا کردم که برای یک مسئله پیش او برم و اجازه نداد. یه وقتم که به من راه داد رفتم اونجا، موندم، هی دیدم نوبتم نمیشه. گفتند شاه با خواننده ها و هنرپیشه ها سرگرم است. با اینکه وقت گرفته بوده، انقدر این بیچاره رو اونجا گذاشتن، یه دانشمند، حالا یه عالم، یه شاعر، اما سرگرم با اون بلهوس ها بوده، که این ناراحت میشه میاد میگه ای شیخ مکن تا به توانی طلب علم، کن در طلب راتب یک روزه بمان. میگه بابا دنبال علم نرو، دوره خرابه، رو مسخرگی پیش کن و مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. اینجوره. وقتی مملکت اینه، پس علم دیگه چه ارزشی داره؟ اختراع و صنعت و تکنیک چه مقامی داره؟ حالا شما این انقلاب رو کوچک ندونید. انقلابی که آیت الله طباطبایی رو از کنج انزوا در آورد و شهید مطهری رو اینجور به نام کرد و این علمای ما که هم کدامشون در گوشه‌ای بودند و گوشه‌ای زندگی می‌کردند و تحقیقات علمی می‌کردند و در همون گوشه‌ها گمنام می‌مردند، چقدر بودن؟ امروز تو دانشگاه‌ها راه پیدا کردند، توی ارتش، نیروی هوایی، نیروی زمینی، اصلاً حاکم بر تمام مقامات مملکت. مگر یه طلبه میتوانست توی یک، فرض کنید که مقام ارتشی، جایگاه ارتشی بره؟ مگر راش میدادن؟ اصلا کوی ارتشیان اگر کسی از اونجا عبور میکرد، مخصوصا اگر اهل علم بود، که سایش با تیر میزدن. این جور بود. مگه تو دانشگاه ها کسی رو راه می دادن؟ توی پادگانا، توی این بنادر رو مثل جزیره خارکو، اینا مگر کسی می تونست بره اصلا؟ امروز تمام اینا زیر نگین عالم و روحانی در آمده. این در اثر چیه؟ در اثر انقلاب. من وقتی قد شماها بودم طلبه، هنوز ملبس نبودم، در مشهد تحصیل می کردم. یه روز از جایی عبور می کردم، دیدم بچه های محله ها یه طلبه بیچاره اومده بود رد بشه مسخرش میکردن و این شعرها رو میخوندن که هنوز یادم نرفته: آخوند مندیلت کو، توبرو و زنجیرت کو. بچه ها، همین بچه هایی که الان امروز دارن جبهه میرن و همین هایی که حزب الله شدن، اینجور تربیت کرده بودند. یه طلبه رو اگه یه جا خلوت گیر می آوردن، نه دولت، خود مردم اینجور رفتان، البته مردم غیر متعهد، همون هایی که به صورت بی‌حجاب و ریشتراش درست کرده بودن، همونا البته بودن، مسجدیان بودن، ولی خب کم بودن، پیر مردا بودن. اونم از صد تا یکی اگه یکیش می‌خواست طلبه بشه، تمام قوم خیشا باش لج می‌شدن، می‌گفتن این دیوونه است، ای آتیه خودش رو نمیفهمه. خب طلبه میشی میخوای چیکار کنی؟ بعد چیکاره میشی تو؟ چی میخوای بشی؟ و همون شاه عاری از مهر آمد در همین قوم، گفت شما روحانیون مثل کرمهایی هستید که توی لجن میجنبید. تو خود این قوم جلو همین علما و همین مراجع که امام که سخنرانی فرمود، فرمود اگر این حرفت رو پس نگیری، خیلی برای تو گران تمام خواهد شد. و ما چنین میکنیم و همون که فرمود عمل کرد. خب این کوچک نیست، یک انقلابی که دانشمندان رو کرم تو لجن بنامد او طاغوت و این انقلاب بیاد اینجور مشت تو دهان او بزنه، اون خفش بکنه و علما رو پروبال بده، علم رو قدرت بده، نه تنها علمای روحانی. من چندین مورد یادمه در همون زمان طاغوت تفنگ ساختند یا اینکه صنعت‌های خوب انجام دادن، فوری اینا رو می‌کشتند. هر صنعتگری پیدا می‌شد، چون دست آمریکا بود، اینجا که کسی نبود، قدرت آمریکا بود. مغزهای خوب که می‌رفت اونجا تحصیل می‌کرد، نگرش می‌داشتن. اونایشون که خوب دارن، اونایشون که لات و الوات و اهل فجور و فجره بودن، اونام که خراب میشدن همونجا یا برمیگشتن اینجا هم خراب میکردن. یه دوتا مغز خوبم پیدا میشد اونجا نگرش میداشتن برای خودشون. اینجا هم اگر کسی پیدا میشد میخواست کار کنه، از بین میبردنش. چهار تا روحانی هم بودن، اینا تو همین کنجای مدرسه های رطوبتی اینا مقداری زندگی میکردن و چهار سباهی و همونجا یواشی از بین می رفتن. اونام که چی، از تقریبا جز اموات بودن. مملکت افتاده بود دست هنرپیشه ها، دست گوگوش ها، دست خواننده ها، اینطور افراد، با همون وضع ارتش و با همون چیزایی که شما دیده بودید کم و بیش. پس این انقلاب بود علم رو زنده کرد. و اینجا ابن راوندی حق داشته که این طور میگفته، زمانش این بوده، واقعا مینالیده. منتها خب این نسبتی که به خدا داده، عالم بیدین دیندار دین بیدین میشه، اینش یک کمی چیزه کم التفاتی هست و ما باید این نفحاتی که از جانب خدا میوزه، که در قرآن این نفحات به نام ایام الله معرفی شده، اینا ایام الله، این دهه فجر ایام الله، واقعا این خیلی ارزش داره. شما نگاه نکنید یه مقداری نمیدونم جنس کوپنیه یا کمه یا زیاده، البته این فشارا هست. خب این جنگی که الان 6 سال طول کشید، باور کنید اگر زمان طاغوت بود 3 روز طول نمیکشید، یعنی 3 روز طول نمیکشید که اصلا لشکر و کشور از بین میرفت. این قدرت با این ابهت ایستاده، یک قرونم به هیچ کشوری الحمدلله مغروز نیستیم، تازه به دیگران هم داریم کمک میکنیم، جنگمون هم ادامه میدیم. خب یه مقدار فشارم هست، اما شما زیربنا رو ببینید، ارزش رو ببینید و انقلاب رو بنگرید که چه کرد. شما هر کدام از آقایونش طلبه ها الان تو هر شهری برید به اندازه یه استاندار احترام دارید. قدیم اینجور بود، قدیم مرجع تقلیدش رو اونجور اهانت میکردن قبل از انقلاب. پس این انقلاب شرف داد، آبرو داد، ارزش داد، استقلال داد، علما رو زنده کرد، علم رو زنده کرد، صنعت، تکنیک، اختراع رو در مملکت زنده کرد و مملکت رو به یک مملکت واقعی و مستقل و اسلامی درآورد. پس در ایامتون یک نفحاتی است، اون نفحات رو قدر بدانید. حالا چقدر انسان واقعا باید کجبین باشه یا خدای نکرده هوای نفس داشته باشه که بیاد مثلا یه وقت قدر یه انقلاب رو نشناسه، مخصوصا اگه دیگه روحانی هم باشه، او که دیگه خیلی باز بیشتر مورد ملامت هست. خب بحث دیروزمون به اینجا رسید که ما اسم ظاهر رو به جای چی قرار میدادیم؟ به جای ضمیر. چرا؟ گفتیم چند علت داره. یکی از عللش رو که امروز میخوایم بخونیم ادخال روعه. ادخال رو یعنی داخل کردن ترس در قلب سامع. ببینید کلمه انا رو هم شاه میتونه بگه، هم رعیت، هم یه رئیس جمهور میتونه بگه انا، هم یک سپور جاروکش. اما کلمه امیرالمؤمنین مال کیه؟ مال اون شخصی است که در رأس رهبره. حالا اون رهبر میخواد بگه من به تو امر میکنم. اگه انا بگه، انا یعنی من، خب همه منم، بله شما هم من هستی. اما اگر امیرالمؤمنین بگه، امیرالمؤمنین که بگه اهمیتش بیشتره و او طرف رو بیشتر میترسونه، یا من، کدامش؟ امیرالمؤمنین. مثل اینه که مثلا یه وقت میگه فرمانده لشکر داره به تو امر میکنه، خودش هست، خودش داره امر میکنه، ولی نمیگه من، میگه کی؟ فرمانده لشکر. کدامش پر ابهت تره و بیشتر اون مأمور و مخاطب رو میترسانه؟ فرمانده لشکر. پس اینجا اسم ظاهر به جای ضمیر آمد برای چی؟ ادخال روع یا تربیت محابت. محابت یعنی چه؟ یعنی هیبت و ترس. تربیت محابت یعنی ترس رو در قلب سامع چه میکنه؟ زنده میکنه، تربیت میکنه، به وجود میاره. هر دو هم یک عبارته، هر دو هم یک معنا داره، عطفش هم عطف تفسیریه. خب و بعد میرسیم به این که مثال فتوکل علی الله هم از همین قبیله. فاذا عزمت فتوکل علی، وقتی که تصمیم گرفتی توکل کن بر کی؟ بر من. نفرموده توکل علی، فرموده چی؟ علی الله، توکل بر خدا کن. خب مگه خود خدا نفرموده؟ خودش که فرموده مقتضای ظاهر اینه که بگه چی؟ علیه. چرا علی الله فرموده؟ میگیم اسم ظاهر رو به جای ضمیر گذاشته به خاطر چی؟ به خاطر ادخال رو. نه اینجا ادخال رو نیست، به خاطر تقویت دایی مأمور. دایی مأمور یعنی چه؟ مگه مأمورم دایی داره؟ میگیم این دایی با همزه نیست، با چیه؟ با عین. تقویت میکند خواسته، خواسته ای رو که امر شده به اون خواسته. در اینجا به چه چیز امر شده و او خواسته چیه؟ در این فتوکل توکله. فاذا عزمت چیکار کن؟ توکل کن. حالا اگر بگه بفرماید توکل کن بر من، خب هم شما هم منی، ولی همه کس الله نیست، بلکه هیچ کس الله نیست جز الله. لا اله الا الله. الله با من فرق داره، من مادی توخالی بادکی هستم، او عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، هم قدیم و ازلی، هم متکلم صادق، اون اینجور شخصیتی است. این هم یه مورد. گاهی اسم ظاهر به جای ضمیر میارن برای استعطاف. استعطاف یعنی چه؟ طلب عطف. عطف یعنی مهربانی. مهربانی میخواد، عطوفت میخواد. الهی عبدکل آسی عطاک، خدایا بنده گناهکار تو پیش تو آمده. خب اینجا مگر نمی بایست بگوید الهی انا عطاکم، من اومدم پیشت. خب من دیگه، چون از خودش داره نقل میکنه، خدایا من آمدم پیش تو دیگه، مقتضای ظاهر چیه؟ انا هست. چرا عبدوکه گفت؟ چون در من منیت است، در عبدوکه عبدیت است. اگر میگفت من آمدم یعنی منم، من آمدم، ولی حالا میگه بنده تو آمده. کسی که از خودش چیزی ندارد، کسی که هرچه دارد از مولایش هست. الهی عبدک، نه تنها عبد تو، عبد آسی تو. عطاک مقرن به ذنوب و قد دعاکا، اقرار به گناه دارد و تو را خونده و تو را میخواند. ببینید چقدر فرق اینا رو میگن فصاحت و بلاغت. این نکته ها رو شما از کجا میتونید در بیارید؟ خب میتوانست و باید میگفت الهی انل آسی عطاکا، یا آسی هم نیاره، انا عطاکا. ولی عبدکل آسی کجا، انا کجا؟ مقرن به ذنوبه و قد دعاکا. این مناجاتی که ماها داریم در دعاهای ما زیاد آمده، شما در اینها خیلی دقت کنید، نکاتی داره، یک لطائفی داره که از اینجا در میاد. دعای ابو حمزه سومالی ببینید چیه واقعا، زیارت عرفه یا دعای عرفه، ببینید چه دعای عجیبیه. اینا خیلی درش همین نکات گنجنده شده. ضمناً این دعاکا و عطاکا خیال نکنید تثنیه است، الف اشبایی عطاکه دعاکه بوده، فتح رو اشباع کردیم به خاطر شعر عطا کار شد. خب بعد از اینجا یه دریچه‌ای برای ما باز میشه برای یه بحث دیگه‌ای. این دریچه رو خوب گوش کنید ها، یه روزنه ایست اینجا، پنجره ایست. از اینجا میخوایم از این پنجره بریم تو بحث دیگه. خوب این پنجره رو دقت کنید. ما الان داشتیم چه بحث میکردیم؟ میگفتیم اسم ظاهر بذارن به جای چی؟ ضمیر. خوب دقت کنید، میخوام قشنگ براتون رفت بدم، شما هم قشنگ گوش کنید. ببینید ما یه قاعده کلیه داریم که اسماء و ظواهره کلها غیب، ضمیرها که ضمیرند یا مغایبن یا مخاطبن یا متکلم، این ضمیرها حکمشون روشنه. اما اسمهای ظاهر اینا حکم غایب دارن یا حکم مخاطب دارن یا حکم حاضر. رجل حکم حاضر داره، حکم متکلم داره، رجلون، زیدون، امرون، بکرون، تقی، نقی، جعفر، حسن، 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 اینا حکم چی دارن؟ این قاعده رو حفظ کنید، اسماء و ظواهر کلها غیب، اسمهای ظاهر همشون چی هن؟ غایبن، یعنی در حکم غایبن. رجل معامله هو بهش میشه، نه معامله انت و نه معامله انا. اینه حفظ کنید. خب این که روشن شد، حالا ببینید ما گفتیم که به جای ضمیر چی میاریم؟ اسم ظاهر، به خاطر همین جهاتی که عرض کردیم، الهی عبدکل آسی عطاک به جای انا. خب اینجا که اسم ظاهر به جای ضمیر آمد چه شد؟ اینطور شد که ما مغایب رو به جای چی گذاشتیم؟ متکلم. درسته یا نه؟ نگفتیم اسم ظاهر در حکم غایبه؟ پس عبد که به جای انا آمد چی شد؟ به جای متکلم در واقع چی آمد؟ مغایب آمد. مغایب آمد به جای چی؟ متکلم. این سر از یه بحث دیگه در میاره. عرض کردم اینجا روزنه میشه. اون بحث دیگه اسمش التفاته. اصلا یک بحثی است به نام التفات. نه اینکه التفات رو معنای لغوی کنید بگید که التفات کنید. نه، یک بحثی است، یک بابی است التفات. اون باب چیه؟ همینه که انسان به جای مغایب مخاطب بیاره، به جای مخاطب متکلم بیاره، به جای متکلم مغایب بیاره، به جای مغایب مخاطب بیاره. پس از اینجا یه روزنه پیدا شد، یه پنجره ای باز شد به طرف بحث چی؟ بحث التفات. حالا این پنجره رو شما گم نکنید. ما میخوایم از این پنجره بیرون بریم. یه وقت نکنه عوضی از اون درگشاده بیرون برید، از این پنجره میخوایم بیرون بریم. این بحث رو با چه بحثی کم کم میامیزیم؟ با بحث التفات. این رابطه رو خوب قوی نگه دارید تا من بعد براتون بحث التفات رو بشکافم. رابطه رو باز تکرار کنم. گفتیم به جای اسم ظاهر چی؟ به جای ضمیر اسم ظاهر میاریم. اسم ظاهر در حکم ضمیر غایبه، اصلا در حکم غایبه. پس گویا ما به جای متکلم چی آوردیم؟ غایب آوردیم، مغایب آوردیم. این میشه چی؟ التفات میشه. التفات چیه؟ انشاءالله التفات خواهید کرد. به التفات التفات میکنید. عبارت ها رو دقت کنید. میفرماید که و نظیر یا ادخال رو است، این عطف است بر زیادی تمکن. ادخال رو در ضمیر سامع، ضمیر یعنی قلب، و تربیت محابت در نزد او. این تربیت محابت مثل تأکید است برای چی؟ برای ادخال رو. گفتیم هر دو یک عبارته. یا تقویت داعی مأمور، و مثال تقویت و ادخال رو با تربیت قول خلفاست که میگویند امیرالمؤمنین یأمرک بکذا، به جای انا آمرک. و بر وضع اسم ظاهر است به جای ضمیر برای تقویت داعی مأمور. داعی یعنی وادار کننده، مأمور یعنی اون کسی که بهش امر شده. اون کسی که بهش امر شده میخوایم وادارش کنیم که کار رو بهتر و نیکوتر انجام بده. از غیر باب مسندون الیه فاذا عزمت فتوکل علی الله. اینجا شاهد بر سر الله که علیه نگفته، ولی باب مسندون الیه هم نیست. باب چیه؟ مضاف، باب جار و مجرور. اصلا لم یقل علیه لمافی نخونید، مافی نخونید. لم یقل علیه، چرا علیه نگفت؟ لما فی لفظ الله، به جهت اون چه که در لفظ الله هست از تقویت دایی به سوی چی؟ توکل بر خدا. اون چیزی که امر شده چیه اینجا؟ توکله. پس مأمور توکله، الله همین مأمور رو چه کار میکنه؟ تقویت میکنه. به جهت دلالت الله بر ذاتی که موصوف است با اوصاف کامله از قدرت باهره و غیر قدرت، که گفتیم عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک. باهر یعنی قالب، همون معنای قالب رو داره، فرق نمی کنه. گاهی چیز می گیرن برای استعطاف، گاهی به جای ضمیر اسم ظاهر میارن برای استعطاف. استعطاف یعنی طلب مد، مثل قول شاعر: الهی عبدک العاصی عطاکا، مقرن به ذنوب و قد دعاکا، نگفت انا لما فی لفظ عبدک، به جهت اون چه که در لفظ عبدک است و در لفظ عبدک العاصی است، از تخضع. تخضع یعنی اظهار چی؟ خضوع. انسان در مقام خواهش و درخواست که نمیشه گردن کلوفتی کنه، باید اظهار چی کنه؟ خضوع کنه. و استحقاق رحمت، یعنی من مستحق رحمتم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه عبدم، نوبت به عاصی نمیرسه. انا نیستم بلکه عبد هستم. و ترقب شفقت، ترقب یعنی انتظار، شفقت یعنی مهربانی، یعنی من عبدم. و هل یرحم العبد الا المولا، و آیا رحمی کند عبد رو مگر مولایش؟ و انا المملوک الهی، و انا المملوک، و هل یرحم المملوک الا المالک. این مناجات و دعای امیرالمؤمنین است در شبهای ماه مبارک رمضان. قال السکاکی، حالا ای از اینجا پنجره است، این روزن اینجاست، خوب دقت کنید. سکاکی چه گفته؟ گفته نقل کلام از حکایت به غیبت. اینجا حکایتش کجاست؟ غیبتش کجاست؟ میگیم حکایتش چیه؟ متکلم. غیبتش چیه؟ مغایب. اسم ظاهر، اسم ظاهر، بله اسم ظاهر غیبته. نقل کلام از حکایت به غیبت اختصاصی به مسند الیه نداره، و نقل هم مطلقا اختصاص به این مقدار نداره. به این مقدار یعنی به چه مقدار؟ به این که بوده باشد از حکایت به سوی چی؟ به سوی غیبت. حالا شارح میگه این عبارت خالی از تسامح نبوده، اما ما تسامحش رو برطرف کردیم. یعنی چه؟ خوب دقت کنید، اینجا باز یک لطیفه ای داره. عبارت متن رو ببینید، کاری به شرح نداشته باشید. عبارت متن: سکاکی گفته که هازا، یعنی نقل کلام از حکایت به غیبت اختصاص به مسندون الی نداره. خب این درست. و نه هم نقل اختصاص، یعنی و اختصاص به این قدرم نداره. اختصاص به این قدر نداره، یعنی این مقدار رو هم بهش التفات چیه؟ نمیگن. مفهوم عبارت اینه دیگه. عبارت مصنف اینه میفهمونه که این مقداری که از متکلم آمدیم به طرف غایب، این مقدار رو بهش التفات نمیگن. پس چی میگن؟ این عین التفاته که. پس عبارت، عبارت بدیه، یعنی سلب شیئیست از خودش. مثل این است که بگیم خودکار شما مال شما نیست. زودم یه مدعی پیدا میشه، و حالا که خودکار شما مال کیه؟ مال شماست. التفات از تکلم به غیبت این خودش التفات اصلا. چطور میگید مختص به این مقدار نیست؟ پس این تسامح داره، چون سلب شیئیست از نفس. اختصاص رو از خودش داریم سلب میکنیم. شارح آمده این اصلاحش کرده. چجوری اصلاح کرده؟ گفته ولن نقل مطلقا. حالا این کلمه شارح رو ببینید: و نیست نقل به طور مطلق مختص به این مقدار. شارع ایجوری اصلاحش کرده که نقل رو آورده و مطلقا رو هم آورده. پس عبارت اصلاح شد؟ بله. یعنی نقل کلام از حکایت به غیبت اختصاص به مسند الیه نداره و این نقل به طور مطلق اختصاص به این مقدار نداره. یعنی این مقدار یک قسمت از مطلق چیه؟ التفاته. این مقدار یک قسمت از مطلق التفاته، پس التفات اختصاص به همه مقدار نداره، بلکه در چی جاری میشه؟ در مطلق جاری میشه. مطلق یعنی چه؟ یعنی در غیر این مقدار هم جاری میشه. این میشه که میگیم التفات مال این مقدار نیست، و حال اینکه این مقدار التفات هست. تو شما میگید التفات مال این مقدار نیست. شارح درستش کرده، میگه مطلق التفات مختص به این مقدار نیست. یعنی بدان ایدک الله تعالی فی الدارین که در غیر این مقدار هم چی میشه؟ هست. پس شارح با کلمه مطلقای تسامح رو برداشت. حالا هر کس فهمید خوشا به حالش، هر کس نفهمید از فهمیده ها بفهمد. از اونایی که فهمیدن یعنی بفهمه. ببینید سکاکی گفته که نقل کلام از حکایت به غیبت اختصاص به مسند الیه نداره و نقل به طور مطلق هم اختصاصی به این مقدار نداره. نقل به طور مطلق دامنش چیه؟ وسیعه. تسامح رو چی از بین برد؟ آها، این مطلقا. به این که می باشد از حکایت به غیبت و خالی نیست، این عبارت از چی؟ از تسامح. بلکه هر یک از تکلم و خطاب و غیبت به طور مطلق، متن رو دقت کنید، به طور مطلق انتقال پیدا میکنه به سوی دیگر. یعنی چه؟ یعنی ما الان گفتیم به جای ضمیر چی میذاریم؟ اسم ظاهر. یعنی به جای متکلم چی میاد؟ مقید. التفات اختصاص به این مقدار نداره که فقط مقید بیاد به جای متکلم. ممکنه به جای مخاطب یه وقت چی بیاد؟ مقید بیاد. یه وقت ممکنه به جای مغایب چی بیاد؟ متکلم بیاد. پس همه اینا احتمالاتش هست. قبل از اینکه بل بیاد مطلقا کار رو درست کرده. خب حالا اجازه بدید. و چه بوده باشد بلکه هر یک از تکلم و خطاب و غیبت مطلقا. مطلقا یعنی چه در مسند الیه و چه در غیر مستدونی. و چه هر یک از اینها وارد در کلام باشه یا بوده باشد مقتضای ظاهر ذکر او، نقل میشه به سوی دیگر. یعنی چه؟ ببینید التفات دو بخش داره، دو قسمت داره. یه قسمتش اینه که ما از همون اول به جای متکلم بیریم چی بیاریم؟ مغایب بیاریم، مثل فتوکر علالله. اینه بهش میگن التفات. یه فرم دیگه هم داره التفات. او چیه؟ او اینه که در کلام یه روشی بیاد، مثلا در کلام روش مغایب بیاد، بعد ما اون روش رو تغییر بدیم بیاریم روی چی؟ مخاطب. اونم یه فرم دیگه شه. پس در فرم دوم در کلام باید چند حالت پیدا بشه؟ دو حالت. در فرم اول در کلام چند حالت بود؟ یک حالت. مثال برای او فرم دوم اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اینا همه چی بودن؟ مغایب بودن. درسته یا نه؟ رحمان مغایبه یا مخاطبه؟ رحیم چطور؟ مالک یوم الدین چطور؟ یه مرتبه میگیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین. چی شد؟ مخاطب شد. پس اول سبک کلاممون مغایب بود، یه دفعه چرخوندیم 180 درجه آوردیم به چی؟ مخاطب. یه فرم، یه فرم هم اینه که دو روش تو کلام نیست، بلکه چی جوره؟ اول ما چی آوردیم؟ مثلا اول باید متکلم می آوردیم، به جای متکلم مغایب آوردیم. نه اینکه متکلم بیاریم بعد بیاریم روی چی؟ مغایب. نه، میخواسته متکلم بیاریم، متکلم نیوردیم، به جاش چی؟ مغایب. مثل میگم، اونم یه فور. خب حالا علا ایهالین این التفات چند تقسیم میشه؟ 6 تقسیم میشه. چرا؟ چون از قدیم گفتن 2-3 تا 6 تا. 2 تا 3 تا چند تا؟ بله 6 تا. هر دوش یکی یکه. بله خیلی خوب. پس 3-2 تا و 2-3 تا 6 تا. شما مغایب دارید، متکلم دارید، مخاطبم دارید، این میشه چند تا؟ 3 تا. از هر کدام اینا به چند تا میتونید عدول کنید؟ از هر کدامش میتونید به 2 حالت عدول کنید. شما فرض کنید از مغایب میتونید رو چه جاده ای بیایید؟ از مغایب که به مغایب بیاد که التفات نیست، از خودش به خودش او که هیچ. پس از مغایب میاد رو خط چی؟ مخاطب. از مغایب میاد رو خط کی؟ متکلم. این چند تا شد؟ از متکلم رو چند خط میتونید بیاید؟ 2 خط. این 4 تا. از مخاطب رو چند خط؟ 2 خط. پس چند تا شد؟ 6 تا. انواع التفات 6 تا. اگه از متکلم بیاد باز رو متکلم التفات داره؟ نه. از مخاطب به مخاطب، از مغایب به مغایب نداره. پس از خودش به خودش نداره، از خودش به غیرش داره. از خودش به غیرش چند تا میشه؟ از خودش به خودش چند تا میشه؟ 3 تا. متکلم به متکلم، مخاطب به مخاطب، مغایب به، ولی اونا التفات نداره. روشن شد حالا؟
خیلی.
پس میگردد اقسام التفات چند تا؟ 6 تا. این 6 تا از کجا پیدا شد؟ از ضرب 3 تا در 2 تا. لفظ مطلقا در عبارت سکاکی نبوده، لکن اون مطلقا مراد سکاکی هست به حسب اون چه که دانسته میشه از مذهب سکاکی در بحث التفات به نظر به سوی مثالها. مثالهای سکاکی را که می نگریم از درون مثالها چی در میاد؟ بله مطلقا در میاد. و نامیده میشه این نقل در نزد علمای معانی به نام چی؟ التفات. حالا التفات ای چه تناسبی داشته اسمشو گذاشتن التفات؟ میگیم التفات اینه که آدم میل کنه از طرف راست به طرف چی؟ چپ. کسی به شما میگه لطفاً التفات کنید، یعنی او بر که نگاه میکنید یک کمی هم به ای بر نگاه کنید، این التفات. اینجا هم ما داریم روش مخاطب داریم، یه مرتبه میایم به طرف چی؟ متکلم. این میشه چی؟ التفات. خیلی خوب. این التفات اخذ شده از التفات انسان از یمینش به چی؟ شمالش و بالعکس، مثل قول امرؤ القیس. حالا مثال میزند برای التفات به قول امرؤ القیس و این هم روشن آسانه، اینم شرحش میدیم. از شعرای عرب، تطاول لیلک بالاسمدی. ببینید چون خودش متکلمه باید بگه چی؟ تطاول لیلی، یعنی شب من چی شده؟ طولانی شده. ولی از به جای متکلم چی آورده؟ مخاطب. میگه طولانی شد شب تو، تطاول لیلوکه، لیلوکه خطاب است به خودش، ولی التفات کرده و مقتضای ظاهر لیلا نخونید ها. مقتضای ظاهر چی بوده؟ لیلی بوده. بل اسمد به فتح همزه و ضم میم اسم مکانیست. یعنی این شب تو در اسمد چی شد؟ طولانی شد. چه شب سخت بدی بود که این همه طول کشید. حالا التفات در نزد جمهور با غیر جمهور یه مقداری فرق داره. حالا این فرقش رو انشاءالله در بحث‌های بعد بیان خواهیم کرد.